بسم الله الرحمن الرحیم. و لیس کذلک القول بان صورت السماء منطبعت فی آلت الادراک مساویتا للسماء لاحتمال ان یکون الانتباع. خب حالا دنباله جواب شارح محقق این که حرف شما فاضل شارح نه این که مستبعده بلکه از محالاته، اما اون حرفی که به رخ ما کشیدید که اگر حرف من مستبعده استبعادش بیش از انتباع کبیر در صغیر نیست، میگیم نه انتباع کبیر در صغیر لازم نمیاد به این وجوهی که میفرماید. و لیس کذلک القول که یعنی از محالات نیست حرف ما، لأن صورت السماء المنطبعت فی آلت الادراک مساویت للسماء لاحتمال ان یکون الانتباع. حالا انتباع را در یکی از این امور قرار بدیم که انتباع کبیر در صغیر نشه با حفظ عنوان انتباع که عبارت اخرای از انفعال مبنای مشا، مثلا انتباع فی مادت الجسم باشه، ماده جسم، ماده جسم فرمودی هیولا و اون تذنیب را فصل دهم بود دیروز از کردیم، فصل دهم نمط اول که این بحث شده که هیولا سقر و کبر اینها مربوط به اونی با کبیر کبیره با صغیر صغیره با هر رنگی میسازه، مثل ظرف نحوی خوشنشین مقدم بشه مؤخر بشه توسعه داره. و انتباع در ماده جسم باشه، خب البته درست نیست، ماده جسم هیولا جسم هیولا مادیه، نمیشه که ماده ویای معارف و حقایق و علوم و صور باشه، نمیشه بشه، نیست. فقط بیان احتمالات دیروز عرض کردم با عنوان تشهیز ذهن بحث کابش کتاب علمیه، درست در نمیاد حرفش. حالا وجوه دیگرش تا اندازه محمل صحیح داره. فی مادت الجسم الذي هو آلت الادراک ایو بک او فی القوت المدرکت حالت فی، یا بگیم که انتباع در ماده نشه که هیولا باشه، در قوه مدرکه حاله فی، یعنی در جسم قوه مدرکه حاله. ما دیگه قوه قوه است، قوه مجرده عده. حالا البته این طورم به نحو ارسال عرض کنم با مبنای مشا مجرده فیه ما فیه بی دغدغه نی، چون ظاهر فرمایشاتشون اینه که قوای نفس، مثلا قوه خیال، قوه وهم و قوای دیگری که محال جسمانی دارن، اینها را قوای مجرد نمی دانن. به خلاف اون فرمایشی که النفس فی وحدت کل القوا، که اونجا خود نفس مجرد، قوایش همه مجردن، تمام علم حصولی حضوری میشه و هر محسوسی معقول میشه، اونها خوبه، اون حرفها خوبه و بالاخره باید که اون به سراغ اون حرفها برویم، اونها را بر کرسیش بنشانیم. خب اینها هم دانستنیه و همین حرفا پیش آمده تا اونها درست شده، تثبیت شده. بله، حالا در قوه باشه، قوه باشه، از جناب خواجه باید بپرسیم قوه را هم که مشا اکثر قوای جسم، اکثر قوای نفس را جسمانی میدونن و باز انتباع کبیر در صغیر اونطور اون حسم و قطع ماده اختلاف نمیشه، باید محل صور مدرکه رو، بله اگر تعبیر به محل کنیم به توسع در تعبیر، باید محل صور مدرکه را کاری کرد که از این حرفا بر کنار باشه که ظرفی باشه، وعایی باشه که این وعا بله ببلعد تمامی صور را، هضم کند و آسمان ها و زمین ها را به خورده و بدهی همه را یه لغمه میکنه و بزرگی و کوچکی اینها مربوط به اونی، اون جان و روح و صدر همه اینها را قبض میکنه، نگه میداره، واقعیت اونها را میگیره. اون طوری باید گفت سرانجام. اینها معدن، اینها تشخیص ذهن، آشنایی، آگاهی به اقوال و آرای قوم، پختگی میاره حرفا. اینها وقف نمیده، باید سرانجام اونطور گفت که وعاء تمام صور علمیه مطلقا وعاءش نفسه، چون قوا شؤون نفسه. و سرانجام به انشاء نفسه و صورت فعل و فاعله، نه به صورت قابل و مقبول محل و حال که بگیم نفس محل است برای صور و صور حال در اوست. اینها تعبیراتی است که به نظره اولا عنوان میشه و آدم خودش را با صور علمیه را که اینها را میگیره قیاس میکند به محل جسمانی و صور اعراضی که مثلا دیوار را میبیند و عرضش را، محل را میبیند و عرضش را، باید خودش را با این صور علمیه به این طور میپنداره بالاتر از این حرف هاست، فوق این حرف هاست. او فی القوت المدرکت الحالت فیه در جسم علتین، به عرض رسوندیم که صفت بوده باشه علتین برای اون ماده و برای این قوه، اون ماده و قوهی که لا حظ لهما فی الصغر والکبر من حیث ذاته ما، که ماده قوه به همون تذنیبی که دیروز عرض کردیم که صغر و کبر در ذات ایشون دخالت نداره، بلکه با کبیر کبیرن، با صغیر صغیرن که بدون نحوه برز رسوندیم و مسبوقیم. این یه وجه که لحتمالیان یکونه، او لحتمالیان یکون المنتبعو اصغر مقدارن من از شما. خب این هم برای جلوگیری استبعاد فاضل شارح بله این طور هست که احتمالی هم یکونه این صورت منتبعه اصغر باشه. این اصغر باشه به اون مثالی که دیروز عرض کردیم درباره مثلا عکسی که گرفته میشه، عکس گرفته میشه کوچه که در دست داریم، میگیم این درخت چقدر مثلا کهنساله، چقدر باید تنومند باشه، ارتفاع چقدره، این مثلا چه برج خیلی مثلا طویلیه و چگونه، با اینکه همش قطع عکسی عرض کردیم چند در چندی در دست انسان قرار گرفته که به همون صورت، به همون وزان خارجی، به همون نحوه پیاده شده و حکمی که عقل است این رو نگاه میکند و این رو با خارج تطبیق میکنه، داوری میکنه، با اینکه خیلی کوچکه این رو با واقعیتش تطبیق میکنه، میگه خیلی بلنده، خیلی قطوره، خیلی مثلا کهنساله و چنین و چنانه. ممکنه حالا در جواب فخر رازی فرمایش خواجه که صورت سما اشیاء کبیره هرچه هست، اینها که در مثلا ذهن، در وعای ذهن متقرر شدن، ثابت شدن، صورت گرفتن، متصور شدن، اینطوری باشه که کوچک شدن اما با یک نسبت موزون، مثل همین عکسایی که میگیریم، قلم زنی هایی که میکنیم، حالا که این دوربین هایی که بله هست اینطوری عکس میگیرن. بله زبان مرحوم حاجی خدا رحمتش کنه، اولین بار که دوربین ایران آوردن در اون سفرنامه ناصرالدین شاه که از ایشون عکس گرفتن، و حاجی که عکسش رو نگاه کرده بعد از دوربین گرفت عکسش اینها، بعد فرمود که دوربین تمثیل عالم مثال رو برای ما خیلی نزدیک کرده، بله که خیلی مثال خوبی شده، آلت و واسطه خوبی شده که بله تمثیل عالم مثال برای ما تقریب کرده، پیاده کرده، بله مثلا این طوری ها، این جوری ها. اول احتمال هم یکون المنتبع و اصغر مقدارن من از شما و ذالکه را به اون بزنید به صغری که مستفاده از اصغره، و ذالکه یعنی اون صغر، اون کوچک بودن شیروقادهن فی المساوات کوچک بشه به همون نسبت خارج حکایت بکنه. و ذالک غیروقادهن فی المساوات به حسب سوره. فان الکبیر و الصغیر من الانسان متساویان فی صورت الانسانیه. و لم یکن ذالک محالا، این قول ذالک، این قول، این احتمال محالا، فمجرد الاستبعاد الذی ادعاه. ادعا فاضل اشاره اون استبعاد را، استبعاد در چی بود؟ انتباع در صورت سما، صورت سما که چگونه صورت سما بدون بزرگی در مثلا یه قوه مدرک کذایی منتبع میشه که اینجا باید استبعاد بیشتر داشت. خب حالا این حرفا رو میشه عنوان کرد، جلوی حرفش رو گرفت. فمجرد از طرف مشا، ایشون هم که در این کتاب بله اون نظرش اینه که فرمایشات مشا رو پیاده کنه و مبنای اونها فرمایش بفرماد. فمجرد الاستبعاد الذی ادعاه در باره صورت سما لا یختزی، و فمجرد الاستبعاد الذی ادعاه لا یختزی بطلانه، و صرف استبعاد موجب بطلان این حرف نمیشه که صورت سما منتبع بشه، به این جهات بگیم محقق باشه استبعادش. و استبعاد موجب بطلان نیست، موجب نبود نیست، غلط بودنش نیست. خیلی از چیزها میبینیم مردم میشنون نوعاً، به خصوص کسانی که در سطح پایین هستن، ورزش فکری نکردن، نوعاً در مقابل علوم، حقایق، معارف از اونها یک استبعاد و استیحاشی چیزی دیگه نمیشنوی، یه استبعاد عوامانه. تا بخواید مثلا حرف حضرت بقیت الله را بفرمایید که ایشون با بدن عنصری در همین نشه عنصری تشریف دارن و واسطه فیضن، ببین دهنش چطور میشه که حالا الان هزار ساله، بیش از هزار ساله یه آدم مثلا این همینقدر اینها، این همه حرفا کتاب‌ها زیر رو بفرمایید، اونهایی که اعتراض و ایراد دارن همین یک کلمه است، یه استبعاد، یه استیحاش، چیزی دیگری نیست. ولی حالا برگردید به ایشون، خیلی حرف دم دستی، اغنایی، خطابی، سنایی که اصلا برهانی نیست. برهان که به جای خود، برهان که معصومه، برهان برهان باشه همونطوری که بارها برده شدیم، برهان و عرفان و قرآن از همدیگر جدایی ندارن و هر سه مشابه است به انسان، انسان کامل. حالا به ایشون بفرمایید که این خاکی که عقیق رو از بین میبره، فیروزه رو از بین میبره، هر چی رو به دل خاک بگذارن، آهن رو از بین میبره، چوب رو از بین میبره، این هم از بین میبره، نقره رو هم از بین میبره. اینطور دیگه در تنسخنامه مرحوم خواجه نگاه بفرمایید، تنسخنامه کتاب خوبی هم هست، چه هر چه جناب خواجه نوشته همه ارزشمنده، در باره شناخت گوهرها، معدنیها، کتاب عظیم و شانیه. و راجع به نقره، باب نقره رو خاک میخوره، از بین میبره. حالا نقره رو بدید دست کیمیاگر، میدونید در میان تمام این معدنیها همه رو خاک میخوره مگر طلا. طلا که در خاک بمانه شفافتر میشه، گرانبهاتر میشه، دیگه خاک در او اثر نمیگذاره در طلا. حالا این کیمیاگر بیاد این نقره رو طلا کنه، حالا نقره‌ای که خاک او رو میخور حالا پایدار بمونه و بمونه. حالا بهش این چطوره؟ همینجا میمونه، با اینکه اصلا خیلی، ولی مطلب شناییه تا چه رسد برهان. اینها نوعاً افکاری که پایینه، اینها جز استبعاد و استیحاش چیز دیگه ندارن. بعضی از جزوات را، مقالات را از پیشینیان، از پسینیان فرق نداره و دیده داریم، میبینیم که درباره مثلا انسان کامل، علم انسان کامل، احاطه انسان کامل که حقیقت او وعاء قرآن مجید بوده باشه، بل حرف هم چطور میشه که این از همه چی باخبر باشه؟ چطور میشه که این همه چی را بدونه؟ چطور میشه همین این همه را با خودش قیاس میکنه، با پدر مادرش قیاس میکنه، با قوم و خویش و ایل و تبارش قیاس میکنه؟ همینقدر استبعاد و استیحاش، حرف نشنیده، با استاد خدمت نکرده، زانو نزده، فکر نکرده، انسان را نشناخته، عرفان به نفس حاصل نکرده، استبعاد، چطور میشه یه شخص همه چیز را؟ چطور میشه؟ بیا ببین چطور میشه. این میخواد نخونده، ندانسته، بشینه پیش خودش، درسم نخونه، زحمتم نکشه، استادم خدمت نکنه، یا همین فکر سطحی خاکی خودش میخواد یه چیزهایی راجع به علم انسان کامل، مثلا راجع به کرامات اولیاء الله، معجزات انبیاء الله و جهات دیگر، سفرای الهی، و بعد یه حرفای پیش میاد چون نپخته هست اشکال پیش میاد. این میدونست که میخواست بره برای مسجد او را شهید میکنن یا نه؟ میگم بله میدونست. میدونست چرا تن در داده به قتل نفسش؟ اینها یه حفظت شیعن و قابطن که اشیاء، اینها رو باید خون، باید هر شنید، باید استاد خدمت کرد، اسرار را باید سینه به سینه، خود العلم من افواه رجال. بله اینها را یه طرف یه چیزی و یا یه میگه یه چیزی میخونه و متوجه اون جهتش نید، طرفش نید. بعد که بیاد به مسئله فقهیش، همین موضوع کرد به مسئله فقهیش و برهانیش اینها پیاده بشه، یا واشباش میبینی که و افاقه برای آقا حاصل میشه. اینها نوعا با خودشون دعوا دارن، جنگ و نزاع دارن، از جهل خودشون این حرفا رو استبعاد و استیحاش دارن، و الا وقتی اون آفتاب برهان طلوع کرده این حرفا رو مثل برف آب میکنه. حرفای برفنبار، این استبعاد و استیحاش ها برفنباره، آفتاب برهان طلوع کرده اینها رو آب میکنه، از بین میبره. نوعا این طوریه حرفایی که در مقابل عظمت وجودی انسان قرار میگیره. بعدم شیخ همین فرمایشات داره، اینها که الان ما عرض میکنیم یه مقداری عجله کردیم، الان حرف رو جلو انداختیم، بعد همین کتاب که دستتونه بحثاش میاد، حرفاش میاد. احتمالا یکون بله. حالا به ذالک غیر قاده فیلم عرض کردیم دیگه، لایق داریم الا ان هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بان الادراک انما يكون به صورت مطلقا. وانگهی حالا این استبعاد شما، این استبعادی که درباره انتباع سما، مثال درباره انتباع سما در قوای نفسانی کردید، انتباع کبیر در صغیر کردید، این مطلقا لیشه بباره گیرم، اگر چنانچه استبعادی باشه در بعضی از وجوه. این مطلقا رو بعد توضیح میده و یا میفرما مطلقا استبعاد شما وارد نیست، به بعضی از وجوه وارده، اما بنابر قول دیگر، وجه دیگر، استبعاد وارد نیست. که چه؟ آره در توضیح میده، بیان میفرمان. خب حالا مطلقا به تمام شعب و جهات بحثهای ادراکی استبعاد شما وارد نیست، الان روشن میشه. بل غایت ما فی الباب، حالا بل داره بیان میکنه جهت مطلقش رو، بل غایت ما فی الباب انه، یعنی این استبعاد، یرد علی القائلین بان الابصار انما یکون بانتباع صورت فی رطوبت جلیدیه و تخیل بنش، بخونید تخیل را، یعنی بان الابصار و ان تخیل و تخیل یکون بانتباع صورت فی الالت الجسمانیه الموضوعه للتخیل ولا یرد، یعنی قایت ما فی الباب انه یرد، اون استبعاد یرد، ولا یرد یعنی استبعاد لا یرد الا سایر ادراک ها. این ولا یرد حالا میبینید به اون جهت یرد، به این جهت لا یرد، که بس بیان اون مطلقا شده. پس مطلقا اشکالتون وارد نی، منتها به اون وجه یرد، به این وجه لا یرد. خب حالا ابصار را الان وقت اون نیست که بخوایم در ابصار وارد بشیم و حرفاش را پیاده کنیم. یه قول این است راجع به ابصار، یه قول این است راجع به ابصار که چشم میبیند اشیا را، مبصر را میبینه. یه قول اینه که صورت مبصرات در رطوبت جلیدیه چشم، جلیدیه که یکی از طبقات هفتگانه چشمه، بل این که توی طبقه جلیدیه آب، این آب خیلی روشن و صافه که همون جلیدی هم که میگن جلید تگرگه و این از جهت اون شفاف بودن و صاف بودن و اینهاش، این صورت اشیا در او منتبه میشه، مثل در آب خارج، در مرآت دیگر. اینم یکی از مرائیه از رطوبت جلیدیه. بله، بنابر حرف این آقایون اگر ما بگیم ابصار انطباع صورت مبصره هست در رطوبت جلیدیه، خب این استنباط پیش بیاد که چطور میشه که سمای بدین عظمت در رطوبت جلیدیه منتبه شد. بله، روایت هم که داریم، دو تا روایت یا سه تا روایت از دو معصوم، از دو امام، سه تا روایت از حضرت وصی علیه السلام و از حضرت سامل الحجج. بله، که از یکی از اون دو سوال میکنم که میشود که خداوند آسمان ها را، زمین ها را، این همه را در یه تخم پرنده قرار بدهد بدون اینکه اونها کوچک بشوند و یا تخم پرنده بزرگ بشود؟ امام میفرماید نه. و در روایت دیگر که از باز از امام سوال میشه، حالا از اون امام سوال میشه میفرماید نه، از این امام سوال میشه میفرماید بله، آری میشه. و امام کلهم من نور واحد، اونجا که به اون شخص فرمود نمیشه، اون هم اگر از امام دوم هم سوال میکرد میفرمود نمیشه. این دومی که از امام دوم سوال کرد، اگر از امام اولی سوال میکرد میفرمود چرا میشه، برای اینکه مطابق استعدادها و قابلیتها و فهمها و اشخاص جواب میدهن. اونجا به اولی نمیتونست امام بفرماید آقا مثال اینها، صورت اینها و اون عنوان واقعیت اونها، روحانیت اونها که اخذ میشه و تجرید میشه و تعریه میشه، تنزل پیدا میکنه که بیاد نفس جمعش کنه و به کمتر از تخم مرغ هم که در مردمک چشم قرار بده، نمیشد با او آدم این حرفا رو بزنه. فرمود نه نمیشه، یعنی به همین هیئت جسمانیش نمیشه، محاله. دومی که میفرماید میشه، اون آقا زبون فهم بود، فرمود بله به کمتر از وسعت تخم مرغ هم میشه، برای اینکه در مردمک چشم تو هم میبینی این همه صورها، این همه صور منتبه میشه. از این از جنبه مثالشونه، اون ملکوتشونه، اون جمع جور شدهشونه، اون منتظب و معرب و مجردشونه. و این دوگوی میشه، دوتا روایت با هم تناقض ندارن. اون از جنبه جسمانیش میفرماید نه، این از جنبه تجدید و انتظاب و تعریه و روحانیتش و مثالش و اینها میفرماید که میشه. بله، حالا اینجا شما استبعاد داری، منتها استبعاد شما پیاده بشه، بله بگیم که چطور میشه انطباع کبیر در صغیر بنابر قول کسانی که ابصار را انطباع، انتقاش، تبع شدن، نقش بستن صورت کبیر بوده باشه در صغیری که مثلا رطوبت جلیدیه. به فرض اینجا استبعاد پیش بیاد، اما بنابر وجوه دیگر که الان از میشه خواجه میفرماین، بنابر اون وجوه استبعاد پیش نمیاد. بلغایت ما فی الباب انه یرد علی القائلین بان الابصار انما یکون بانطباع صورت فی الرطوبه الجلیدیه و تخیل یکون بانطباع حرف اون آقایانی که و در باره افشار اونطور میگن و تخیل اینطور میگن و تخیله اونها میگن و تخیله یکونو به انتباع صورت فلالت جسمانیت موضوعت لتخیل. حالا قوه خیال را مجرد بدونیم به تجرد برزخی یا جسمانی بدونیم. جناب شیخ در شفا، در اشارات، در خیلی از کتابهاش جسمانی میدونه، قوه خیال را جسمانی میدونه. و بعد تذکر اینجا میده اون تمطراق بحثش رو در کتاب نفس شفا خوندی. بله، اونجا بحث فرمود. بعد خودش مستبصر شد که قوه خیال را مجرد میداند به تجرد برزخی. حالا بزرگ میشه، کوچیک میشه، با هر رنگی در میاد، از همین که از جسمانی بودن به در بیاد میشه میبینید که مرحوم آخوند در اسفار اکوان ثلاثه میفرماید یک کون عنصری اینجا و مثلا عوالم سگانه، خیلی خیلی موارد تعبیر میفرماید به عوالم سگانه، اکوان ثلاثه، عوالم سگانه. عوالم سگانه یکی عنصری، یه عالم هم عالم خیال، یه عالم هم عالم عقل. این عالم که نشأه عنصری شهادت مطلقه است، این مادیه، اما اون دو عالم دیگر ورای عالم طبیعت هست، هم عالم خیال هم عالم عقل مجرد هست. منتها خیال تجرد برزخی داره، چون شکل و شبه و اینها داره، تجرد تام نیست برای او. عقل قوه است که تجرد تام داره و اینها همه از قوای اشتیاد نفس ناطقه هست و نفس ناطقه را غیر از این اشتیادها، اشتیادهای دیگر هم، شکارهای دیگر هم هست که او فوق مقام تجرد هم و عرض رسوندیم داره، یعنی حد یقف نداره. غرض این که جناب عالی یه تور شکار خیلی عظیمی هستی، همه چی رو میتونی شکار کنی، تمام زمینی ها را، تمام آسمانی ها را و مافوق خیلی از ملائکه را، قبای عالم را و اینا همه رو میتونی شکار، تور شکار داری. حالا باید که شکارچی باشی و تور بندازی. ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. این تورهای شکار را خدا به ما داده، همونطوری که با این چشم سر، با این قوای اینجا به این نشأه حشر پیدا می کنیم، اینها رو می بینیم، تماشا می کنیم، می فهمیم، می یابیم، از ادراکات اینها لذت می بریم، همچنین با قوه خیال به عالم مثال، همچنین به قوه عقل به عالم عقول که ما را قابل حشر با جمیع موجودات قرار داده و از تو حرکت، از خدا برکت. حالا غرض ما قوه تخیل را جسمانی بدونیم یا بگیم که ورای عالم طبیعت، از متافیزیک، از شؤون نفس، باید بگیم سرانجام باید بگیم مجرده. حالا اشکال شما یه فخرازی در این استبعاد به قول کسانی وارد میشه که خیال را جسمانی بدانن، بگوین قوه خیال منتبع در آلت جسمانیه. حالا اون آلت جسمانی چیه؟ محل جسمانی چیه؟ در پیش داریم که بعد در همین نمک که هستیم در تشریح این قوا و مواضع این قوا فی الجمله صحبت می‌فرماید. و خود از یکی از مباحث خیلی شیرین این کتاب ها هم بحث تشریح اون مفصلش در کتاب های طب و اینجا این قوا و اینها، اما بدون اون محال نمیشه، آلات و معدات و اینها نمیشه. خب حالا در هم بر هم نشه هر وقت تخیله، اونهایی که میگوین که تخیل یکونو به انتباع صورت این فل آلت الجسمانیه، اگر او را مجرد ندانیم اشکال پیش میاد که انتباع کبیر در صغیر چگونه میشه. الموضوعت لتخیل ولایر استبعاد شما وارد نمیشه علا سائر ادراکات جسمانیه و عقلانیه. چرا؟ برای اینکه در اون جهت ادراکات جسمانی یا ادراکات عقلی، اونها میفرمایند که این جسمانیات که ادراک میشه، همین جسمانیات یا عقلیات که ادراک میشه، به قوا، به نفس ادراک میشه، محلش جسم و جسمانی نی، بنابراین دیگه اشکال پیش نمیاد. چون شما انتباع کبیر در صغیر، کبیر جسمانی در صغیر جسمانی، اما اگر این طرف که مدرک، حرف صغر و کبر بر اون سیب نیاد، از عالم جسم و جسمانی نباشه، از عالم ماورای طبیعت بوده باشه، ادراکات جسمانی و عقلانی به قوا باشه، به نفس باشه که از صغر و کبر اوصاف جسم منزه باشن، اشکال پیش نمیاد. این انتباه کبیر صغیر نیست. ولا فی الموضعین المذکورین ایزن. حالا ولا، این ولا تقریبا یه صورت بالاتر هست، فی الموضع این المذکورین، همین دو موردی که شما گفتید، موضع این المذکورین یعنی همین ابصار و تخیل که شما گفتید، همین موضع این المذکورین که ابصار و تخیله، ابصار در ابصار و تخیل هم مطلقا اشکال پیش نمیاد، بنابر قول کسانی که ابصار را به انطباع نمیدانن و تخیل را به اون آلت جسمانی نمیدونن. ولا فی الموضعین المذکورین ایزن علی القائلین به شعاع، مثلا حالا اونهایی که قائل به شعاع، خروج شعاع، بله حالا عرض کردم الان وقتی به بحثش رسیدیم به عرض میرسانیم. الان همینطوری که رائجه، الان همینطوری که رائجه عرض میکنیم که اینطور در منظومه این کتاب های نخوندیم، همونجور که قائلی به خروج شعاع میگن از اینطوری که اسناد میدن، از دلشونم او را محنی الان اشاره بکنم که از اون دلم از اون تپ تپ در بیاد. اینها میفرمایند که یعنی به اونها اسناد دادن که میگوین نور شعاع از مبصر که چشمه از او خارج میشه و میاد مبصر را احاطه میکنه میگیره. خب دیگه بنابراین انتباه کبیر در صغیر نیست که، بنابراین وقتی نور دیدن یعنی این که، بنابراین قول دیدن یعنی این که نور از چشم میاد به مبصر، مبصر را احاطه میکنه، حلقه میزنه، فرا میگیره، مبصر را میبینه. ابصار یعنی این، ولو بی دغدغه نیست، ولو بدون حرف نیست، ولو سوال پیش میاد چطور شده، بالاخره من باید بیابم نحوه یافتن من چی شده. اینها به جای خود. حالا اگر بنابر قول اون آقایان ابصار خروج و شعاع باشه، از مبصر بیاد شعاع احاطه کند مبصر را، دیگه انتباه کبیر در صغیر نیست، اشکال شما پیش نمیاد. اونی که آقا بنده میخوام عرض کنم که خروج و شعاع را، خروج و شعاع ما این کتاب ها آقا حیف شده از میان ما برداشته شده، اینها کتاب های درسی بودن، منو شما میخوندیم و بی خود اینها رو قیچی کردیم گذاشتیم کنار. یکی از کتاب های درسی خیلی خوب حوزه های علمی مرایا و مناظر ابن هیثم بود. ابن هیثم پیش از خواجه بود، ایشون از مفاخر عالم علم به خصوص امامیه هست. ایشون، خواجه، فارابی، اینها همه از مشاهل هدایت، از بزرگان امامیه هستند. ابن هیثم کتاب های متعددی در ریاضیدان بزرگیه، یکی از کتاب هاش راجع به اجرام ابعاده، یعنی اگر ما بخواهیم دستمون که نمیرسه بریم کره قمر رو مساحت کنیم، کره زهره رو مساحت کنیم، بعد بین اونها رو به دست بیاریم، ما که اینجا روی زمین هستیم به چه برهان، به چه قاعده باید ابعاد اجرام رو تحصیل کنیم به قاعده ریاضی؟ اون کتاب برای این. مرایا و مناظر راجع به دیدنه، که دیدنها به چه گونه هست، این مرآتها، منظرها، خود منظار مثلا، اینها به چه نحو این اشیا دیده می شوند. این کتاب مرایا و مناظر که الان هم در هند چاپ شده دو جلد، اون اصلش مال، اصل اون مال ابن هیثمه، این خلاصه ایست از اون تازه چاپ شده. حالا در اون کتاب چند جا آقایان تشریف دارن الان در محضرشون هستن که در بحث شفا اون جاهایش رو به عرض رسوندم و یادداشت فرمودن، چند جایی از همین مناظر و مرایای ابن هیثم رو به عرض رسوندم که اصلا ریاضیدانان خروج و شعاع که میدن یعنی شعاع از مبصر به سوی بصر، نه اینطوری که ما در این کتاب ها به ما گفتن که خروج شعاع از چشم به خارج، اصلا هیچ هم چیزی نیست. حرفشون اینه که این شی اگر مثلا اینی که باید مبصر باشه، اینی که مبصره تا این مستنیر نشه دیده نمیشه، تا این سیاهه، تا این در ظلمته دیده نمیشه، این اول باید با نور، این شی مبصر باید با نور مستنیر بشه، اون گه دیده بشه. این که وقتی مستنیر شد خروج شعاست از او به بیننده، خودشو نشون میده. این خروج شعای از مبصر به بیننده آمده شده از باصر به مبصر و عط شده، اول به خودشون نسبت دادن، صریح گفتارشونه، فرمایشاتشونه. و ما دیدیم این حرف خیلی شیرین و خوب و خوشه و مآخذ هم هست، مآخذ هم بیاد ایرا و فرمایشات آقایون و از همون شفا و گوشه کنار اینا همه رو جمع کردیم، یک نکته از این 1001 نکته قرار دادیم. حالا نمیدونم کدوم نکته که اونجا فرمایشات آقایون را، شیخ را، دیگران را و حرفای ابن هیثم را از منازل و مرایا اونجا نقل کردیم که اصلا حرف اینه و بی خود به اشتباه از این طرف نسبت میده خروج شابه کرد. اونی که دلم تب تب میکرد برای این از کرده. خب حالا اینجا مطابق همینطور متعارفی که الان بحثش هست، جناب خواجه میفرماید که اگر اون کسانی که میگویند خروج شاه، خروج شاه که شاه میاد از چشم بیرون و اون مفسر را احاطه میکنه و میگیره و اون دیده میشه، دیگه انتباه نیست که و اون استباد دیگه پیش نمیاد، پس مطلقا اشکال شما وارد نیم. ولا فی الموضعین المذکورین ایزن علی القائلین بشوا او علی قول من یذهب و مذهب شیخ ابی البرکات فی القول به النسولت المتخیله تنتبه فی النفس. حرف خوبیه، لولا لفظ انتباع، لولا لفظ انتباع عبارت اخرای انتقاش انفعاله. ولی این یه مقداری این کلمه نبود خیلی خوش حرفی که اون چرا که صبر خیالی و تمام مدرکات ما مطلقا همه وابسته است به نفس، در سوق نفس قرار میگیره، منتبه میشه. و این دیگه نفس وقتی در سوق نفس قرار گرفته، شما یه فخر رازی نمیتونید بفرمایید انتباع کبیر در صغیره، برای اینکه نفس مجرده و صغر و کبر و اینها از حریم او دور اصلا. اون که وقتی مجرد اینا احوال احکام مال ماده است، در اون شیخ نمیاد، نفس مجرده دیگه، انتباه کبیر در صغیری مجرده. میبینی از همون تو عرض کردم کهکشانها رو هم میگیره، فرا میگیره. یه تیکه خیلی شریفی جناب حاجی در اسرار حکم داره، خیلی خوش حرفی فرمود، نفس از بس که لطیف است، نفس از بس که لطیف است به هر چه رو آورده اون میشود. خیلی شریفه هر از بس که لطیفه هست ولی به هر چه رو آورده اون میشود، او رو میگیرد و اون میپیوندد، اتحاد وجودی پیدا میکنه با هر چه. منتها باید یه مقداری با یه چیزهای خوب میکنه، باید او رو از اون خوکرده هایش به اصطلاح فتامش داد، جدایش کرد و اونش داد به سوی دیگر، خوب میکنه، خوب میگیره، میبینی به صورت اونها در میاد. از بس که لطیفه است و هر چه که روی آورده اون می شود، او رو می گیره. منتبه در بدن نیست، منتبه در بدن نیست، بیرون بدنم هست، بیرون بدنه، البته به بدن تعلق داره، بیرون بدنه. لذا می بینی کارهایی که می کنه، کارهایی که انجام می دهد، معجزات، مثلا خوارق عادات، اینها چون انشاءالله اینها برای بحث سعادته، در بحث سعادت میگیم انسان سعید، اونی که خیلی به مرحله کمالش رسیده. ولی الان به طور متعارف خطابی، بله نمازش هم میخونه، آدم کاسب حلال و پاکم هست، بله انسان سعادتمند، اینهاش به جای خود، یک مرتبه نازل سعیده، خوبه، باشه، ولی اکثر اهل جنته بله شاملش هستش و عیب نداره و خوبه. اما اونی که سعیده، بله اونیست که فارابی در مدینه فاضله دارد که اون سعید اون کسی است که بدون اعمال قوای جسمانی، جسدانی، دست، پا، بدون اعمال اینها بتونه که کار عقول را بکنه. این رو میگن سعید. و درباره این فرمایش فارابی که بخواید به روایت پیاده کنید، معجزات رو که میبینی، حضرت موسی کلیم که دریا رو شکافته، دیگه بیل و کلنگ و سد و اینها که نبود، با همون قدرت نفسانیش میبینید، بدون لمس دست، بدون بکار و حقاست. جناب رسول الله شق القمر کرده بدونی که دست رو دراز کنه، بدونی که شمشیر به زور بکشه، مثلا آلاتی چیزی اینها پیاده کنه. این هست سعید. این معنای سعید را که فارابی فرمود، فارابی خیلی قوی شریف و بزرگوار مرد. و حالا بیایید به فرمایش جناب وصی علیه السلام، روایات ما، روایات ولایت، خدا لعنت کند بنی امیه به بنی عباس را که مردم را از اون دریای رود، از اون دریای نیل منحرف کردند، از اون سرچشمه و منبع حیات مردم را منحرف کردند. جناب وصی علیه السلام این بشارت المصطفی لشیعت المرتضی، این بزرگوار عماد الدین طبری، یکی از شاگردان بزرگ و به نام جناب شیخ طوسیه، این بشارت المصطفی لشیعت المرتضی خیلی کتاب عظیم و شنیه، همش هم روایته اول تا آخر، روایته با سنده و اون غرر احادیث را در این بشارت المصطفی میبینی. بشارت المصطفی لشیعت المرتضی خیلی کتاب مختنمیه، شنیدم که الحمدلله تجدید چاپ شده، افسد شده، خیلی خوب شده، این ذخایر این تراث ولایت رو گسترش بدن. بله قرار در اونجا حالا حدیث میبینی، قسمم میخوره، این حدیث هم در آخرین کتاب جناب خواجه عنوان میکنه، تو شهر میاره، والله ما غلطو باب خیبره و قذفتو بهی اربعین زراعن لم یحس بهی اعضایی. این خیلی مهم، لم یحس بهی اعضایی به قوت جسدانیه ولیکن به نفس به نور ربی ها مزیعه. و چطور به چطور که من در از قلعه خیبر برکندم و 40 زرا او را که به دور انداختم، والله نه این که رفتم او را با در را با دست گرفتم و جاش کندم، نه، لم یحس بهی اعضایی. این اون سعادتی است که فارابی در مدینه فاضله میفرما و شواهد دیگر هم داریم و حرفای دیگر هم در باره سعادت و انسان است. نفس معرفت و نفس خود را بشناس و خود را باش و خیشتن را بشناس. انسان گوهر ذات خودش را، این حرفا قالوخیل اینها کم میشه، اینا همه در شوق نفس، کار نفس مجرده و حال در بدن نیست، منتبع در بدن نیست. ما از اینکه شکل او را، شبه او را میبینیم رهزن ما نشه، مثلا مثل اینکه پرنده در هوا پرواز میکنه ما سایه او را در زمین ببینیم به سایه اکتفا کنیم، بحث ما روی سایه بوده باشه، اون داره بالا پرواز میکنه، ما بحثمون روی حدود سایه است. اینطور نباشه، بدن زله و نظر باید به زیزل و اصل. قرار این امهات اصول عقاید الی ما شاء الله باید که از این ناحیه، از عرفان به نفس باید حل بشه، معجزات، کرامات و خوارق عادات و خیلی چیزها و خیلی چیزها. و از اینی که ابوالبرکات فرمود، او علی قول من یذهب مذهب شیخ ابوالبرکات فی القول به ان صورت المتخیله تنتبع فی النفس، دیگه باز اون اشکال پیش نمیاد، نفس مجردشون. ولولا ان هذا البحث خارج اما فی الكتاب لا اوردنا التحقيق فيه. بله لكن تجاوز ان هذا القدر يقتضي تاسف را، تاسف یعنی از راه به در رفتن، بله، و بی راه رفتن، از راه خمیدن، فاصله گرفتن، منحرف شدن. بله میفرماد که دیگه حالا هذا البحث اگر خارج از کتاب نبود و وقت به سر آمد و سال درسیتونم که گذشته و فرصتم ندارید و اینها، بله اینه که ما داریم دامنه بحث رو فرا میچینیم. و منها قوله، از این اشکالاتیشون، قوله ان لزم من قول شیخ اثبات و صورت، اعتراضاتیشون، منها از اون اعتراضات، قوله ان لزم من قول شیخ اثبات و صورت ذهنیه فإنما لازم فيما لا يكون موجودا اما المحسوسات التي لا تدرك الا اذا كانت موجوده فيحتمل ان يكون ادراكها اضافه ما للمدركه اليها. خب اینجا که میفرماید اثبات و صورت ذهنیه، اثبات صورت ذهنیه، ما در همین فصل کلان هستیم، اشارتون تیتر فصل رو اینطوری نوشتیم، تعریف الادراک و اثبات الوجود ذهنی، چون بحث از اثبات وجود ذهنی بنابر مبنای مشا اینطوره دیگه، که ما صور موجوداتی رو داریم که در خارج نیستن اما میبینیم که داریم، پس در یک سقعی قرار گرفتن که اون سقع نفس ناطقه باشه. اینطور اثبات وجود ذهنی به اون معنای شریف و دقیق و لطیف که در وجود ذهنی اسفار خوندیم به این قد اکتفا نکردیم، اونجا گفتیم که وجود ذهنی نه همین اندازه که صورت اشیا در ذهن است اینطوری نه، البته همون حصولیه، تمامی صور معقوله، اما اونجا وجود ذهنی رفته روی صور حاصله از اشیا اندر ذهن، البته به انشاء نفس، از اون جهت که حکایت به خارج می‌فرماین، از اون جهت که حکایت به خارج دارن، حاکی خارجن، محاکات از بینشون، به این وجه، به این عنوان شده وجود ذهنی که محاکات را دخالت دادیم در تقریر بحث وجود ذهنی. خب حالا اینجا که ایشون می‌فرمان لازمه، این لازمه من قولشه، یعنی اول این که حرفشون این لازمه، اولا این که تعبیر فاضل شاره، اولا این که گردن نمی نهیم که علم اضافه نیست، اول این که گردن نمی نهیم، حالا ثم که بله بگیم که علم اضافه نیست، بله در بعضی از جاها با شما باید همراه بشیم، همه جانه یا تفصیل قائل میشه. خب پس اولا این که میخواییم بگیم قول شیخ را از کردیم گردن نمی نهیم، چرا؟ برای اینکه ما قائلیم که علم به اضافه هست، شیخ میخواد بگوید علم به اضافه نیست، این حرفی نیست رو گردن نمینهیم اولا. حالا که میخواییم گردن بنهیم بگیم علم اضافه نیست در بعضی از موارد همه جانه، لازمه این لازمه من قول شیخ اثبات و صورت ذهنیه، چون اگر اثبات صورت ذهنیه شد، اثبات شده ذهنی شد دیگه علم اضافه نیست دیگه، اثبات شده ذهنی شد دیگه علم اضافه نی. خب پس این رو برای این میفرماد که حالا گردن بنهیم که علم اضافه نباشه، که صورت ذهنی داشته باشه، به فرض گردن بنهیم فانما لازم فی ما لا یکون موجودن، بله اون جاهایی که طرف موجود نباشه، مثل اون اشکال هندسی قضایی که اون دوازده زلیه محمد اونطور فرمودید و چیزای دیگه که در خارج موجود نیستن، اینجاها رو بگیم که علم اضافه نیست. اما جناب شیخ اما المحسوسات التي لا تدرک الا اذا كانت موجودتن، اینجا چیکار میکنی؟ محسوسات التي لا تدرک الا اذا كانت موجودتن، یعنی من نمیتونم که اون دوازده زلیه رو، کره دوازده زلیه که کره محیط بر دوازده مخمس قضایی، اونجا خیلی حسوات ذهنی، اما من بخوام بگم که این کره، اون کره زبره، گرمه، سرده، بزرگه، کوچیکه، مثلا اینها را چی جوری؟ اینها باید که به اضافه حاسب محسوس باشه، حرارت و برودت و اینجور چیزها، اینها را باید به اضافه در تحقق پیدا کنه، اینها چیزی نیستش که من بگم این گرمه یا سرده، ولی یا زبره یا نرمه، اینها را باید که قوا لمس کنه، باید به اضافه تحقق پیدا بشه، دست باید مثلا به او برسه، چشم باید او را ببینه، زبان باید بچشه، مثلا در اینجاها باید اضافه تحقق پیدا کنه. اینجاها را چی میفرمایید؟ اما المحسوسات التي لا تدرک الا اذا كانت موجوده و يحتمل ان يكون ادراكها اضافه ما للمدرک الیها، یعنی الی المحسوسات به اضافه باشه. خب به فرض اونجا رو ما بگیم اضافه، نه اینجا که اضافه است که. و الجواب ان الادراک معنا واحد انما يختلف باضافته الى الحس او العقل. خب نظر بله آقا، بله خب آقا گذاشته با دستپاچگی نمیشه حرف زد،